بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الكريم يأبى العار ويكرم الجار، الكريم يأبى العار ويكرم الجار. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، جوان مرد و شخص بزرگوار، امتناع می کند از ننگ و آر و اکرام می کند و گرامی می دارد همسایه را و اکرام می کنه و گرامی می دارد همسایه را. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان احدهما مسلما والآخر کافرا کان له ان یرفع المسلم على الكافر في المجلس رفعا سوریا او معنویا كغربه الى الغازی او على یمینه كما جلس علی علیه السلام بجنب شریح فی خصومت له مع یهودی فعن یجلس المسلم مع قیام الكافره فهل تجب التسویت بینهما فیما عدا ذالک ظاهر العبارت و غیرها ذالک و یحتمل تعدیه الى غیره من وجوه الاکرام فلا تجب التسویت بین الخصمین مطلقا فی المیل الغلبیه اذ لا غلازت فیه علی الناقصه ولا ادلال للمتصفه لعدم اطلاعهما ولا غیرهما علیه نعم تستحب التسویت فیه ممکنه. بحثی که داشتیم در این فرع آخری این بود که آیا بر قاضی واجب است بین خصمین مدعی و منکر مساوی بیندازد و تسویه را بین خصمین مراعات بکند، یعنی اگر حرف میزند با هر دو حرف بزند، اگر سلام میکند بر هر دو قاضی سلام بکند، اگر رد سلام می کند چنانچه اون خصمین سلام کردن جواب سلام هر دو رو بدهد، و اگر چنانچه نظر و نگاه می کند به هر دو نگاه بکند، یا اگر چنانچه اجازه دخول خواستن و ورود به هر دو اجازه بدهد، و اگر اجازه قیام یا نشستن یا کجا بشینن و هر دو اجازه بدهد. آیا واجب بر قاضی تسویه؟ مشهور فرموده بودن واجب است، ولی سلار و علامه و بعضی از علما فرمودن تسویه مستحب است، و اینهایی که فرمودن تسویه مستحب است اینا عمل کرده بودن به اصل براءت که از وجوب تسویه بر قاضی نیست. یکی دیگر هم مدرک وجوب را ضعیف شمرده بودن. روایتی که در وسائل عنوان مدرک در باب سوم از آداب قضا اشاره شد، این مدرک هم مستندشون دال بر وجوب نیست، گفتن ضعیف. این در صورتی بود که اون خصمین هر دو مسلمون باشن یا هر دو کافر باشن. حالا فرعی که داریم اینه، اگر یکی از این خصمین مسلمون شد و دیگری کافر شد، آیا جایز است قاضی یکی از اینها را رتبه بالاتری برای این مسلمان قائل بشه، به عنوان اینکه مسلمانه، و دیگری را رتبه پستری برای او قائل بشه؟ مثلا در نشستن مسلمان را در صدر مجلس، در اون بالای مجلس قرار بدهند و کافر را در پایین مجلس، که این بالا بردن رتبه مسلم هست از نظر صورت و ظاهر، یا این که نه، برای مسلم احترام قائل بشه، رفع بکنه، بالا ببره مقام مسلم را به قرب معنوی، مثل این که اون مسلمان را نزدیک خودش قرار بدهد یا بر طرف راست خودش قرار بده، کما اینکه آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام با اون مرد یهودی که نزاع داشتن، در این صورت آقا امیرالمومنین وقتی که آمدن پیش شوره، امیرالمومنین نشستن در طرف شوره، با اینکه طرف مقابلشون یک مرد یهودی بود، و معلوم می شود بر اینکه ترافع، یعنی بالا بردن مقام مسلم، ترفیع قائل شدن برای مسلم بر کافر، معلوم میشه جایز. و همچنین مثلا مسلمان را که با کافر نزاع داره، به مسلمان بگه قاضی بنشین، و اون کافر را همونطور سرپا نگه داره و به کافر بگه بیست، آیا جایز است بین مسلم و کافر که برای مسلم ترفیع قائل بشه؟ می‌فرمان جایز است. حالا ترفیع صوری یا ترفیع معنوی، یعنی برای مسلم احترام بیشتری قائل بشه و مقام و رتبه بالاتری نسبت به طرف مقابلش که کافره. خب حالا در این صورت نشستن و در صورت قیام گفتیم که ترفیع جایز، آیا در ماسوای اینها تسویه لازم است بین مسلم و کافر یا تسویه لازم نیست؟ ظاهر عبارت، عبارت مصنف و غیر عبارت که تسویه لازم، و احتمال داره که بگیم نه، اگر مدعی و منکر مسلمان و کافر شدن، این حکم تعدی میکند، در تمام اقسام اکرام مسلمان را میتواند برای او مقام و رتبه ای قائل بشه که برای کافر اون رتبه نباشه. به این معنا قاضی بین مسلم و کافر را مساوی مراعات نکنه، بلکه مسلم را بیشتر احترام کند، کافر را بگیم مورد احترام قرار ندهند. آیا در میل قلبی چطور؟ بر قاضی لازم است میل قلبی بین این متخاصمین مدعی و منکر برای اونها تسویه قائل بشه؟ میفرمان در صورتی که میل قلبی باشه تسویه واجب نیست مطلقا. حالا مطلقا فرق نمی کند، اون هر دو خصم مسلمان باشن مدعی و منکر، یا اون خصمین یکی مسلمان و دیگری کافر، در میل قلبی برای قاضی لازم نیست تسویه. چرا؟ می‌فرمایند زیرا اینکه این نقصی منقصتی در اون شخصی را که مثلا حکم بر ضرر او بشه، در آی او خوب منقصتی در میل قلبی نیست، چون کسی از قلب قاضی اطلاع نداره، و همچنین نسبت به اون کسی که حکم به نفع او واقع می شوند، برای او هم یه انبساط و یک ترفیع درجه نیست، برای اینکه این امر قلبی و میل قلبی یه میلی است که نه مدعی از میل قاضی و میل قلبی قاضی اطلاع داره، نه منکر اطلاع داره، نه غیر این دو نفر بر میل قاضی اطلاع داره. بله، می فرمان مستحب است تسویه در میل قلبی اون مقداری که ممکنه، حتی قاضی در میل قلبی هم بین مدعی و منکر فرق نگذارد. از این فرم گذشت، فرق بعدی این است که اگر چنان که یکی از این دو مخاصمین متخاصمین، یکی از این دو خصمین مبادرت کرد و شروع کرد به اینکه ادعای خودش رو بگه، آیا در صورت مبادرت و پیشی گرفتن عهد الخصمین این قاضی از او میشنوه، گوش میکنه، شنیده میشه از او؟ میفرماند بله، برای خاطر اینکه این خوب مدعی دیگه، این آمده ادعا میکنه، یک دعوا از او شنیده میشه، نه تمام اون چه که او اراده میکنه از این دعوا. و اگر اون دیگری بگه، اون خصم دیگر بگه مدعی من هستم، من مدعی بودم، این خودش جلو انداخته، قول او قبول نمیشه تا این که این قضاوت و این ارکنم ادعا به حکومت و به قضاوت برسه، تا حکومت این ادعا به اتمام برسه. حالا اگر آمدن هر دو با هم مبادرت کردن، شروع کردن به ادعا نمودن، پیش قاضی هر دو رسیدن، قاضی هم مثلا نشسته بود و این هر دو خصمین، هر دو ای را که مدعی و منکر، یکیشون مدعی و دیگری منکر در واقع هست، الان هر دوشون شروع کردن برای این که با هم صحبت کردن و مبادرت و پیشه گرفتن برای ادعاشون. حالا اینجا قول کدامشون باید قاضی بشنوه؟ هر دوره که خوب نمیشه در آن وقت اینم بگه اونم بگه و هر دوش هم شروع کردن. بفرمان اونی که طرف راست صاحبش واقع شده، ادعای او شنیده میشه، ادعای او رو قاضی گوش میکنه، سپس ادعای اون دیگری رو گوش میکنه، بعد میفرمان که برای مطلب هم روایت محمد ابن مسلم راجع به همین جهت هست که روایتی هم نقل کردن که اون روایت که اگر چنانچه مضمونش اینه، اگر چنانچه هر دوشون ادعا کردن، اونی که طرف راسته، اون طرف راستی قول او را اون قاضی گوش می کند، و به طوری را که روایت هم از محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه هست، سلام الله علیه هست، که پیغمبر اکرم حکم فرمودن درود بر او و بر آلش، این که مقدم داشته می شود صاحب یمین در مجلس به کلام، یعنی اونی که طرف راسته در سخن گفتن او مقدم داشته میشه، بنابراین اونی که طرف راسته قلوه. این یک قول. قول دیگر اینه که در صورتی که هر دو شروع کردن به ادعا نمودن، بینشون قرعه میکشیم. خب قرعه به نام هر کدام در آمد، خب ما به عمل به قرعه میکنیم، چون قرعه برای هر کار مشکلیه و اینجا هم از اون کارهای مشکلیه. البته اشاره به بحث قرعه کرده، روایات قرعه هم زیاده و اصلا یک بابی فقها عنوان کردن، یعنی محدثین عنوان کردن راجب روایاتی که راجب قره هست و تعبیراتی هم در اون روایات هست. در بعضی از روایاتش داره القره و سنتون، قرآن خودش یه امر سنتیه، یعنی دستوریست که باید به قرآن عمل بشه. بعضی از روایاتش داره القرآن لکل امر مشکل، یعنی قرآن برای هر امر و هر کار مشکلی. بعضی از روایاتش لکل امر مجهول، القرآن لکل امر مجهول، که قرآن برای هر کار مجهولیه. حتی بعضی ها نقل کردن که در بعضی از روایات داره که القرآن لکل امر مشتبه، هر کاری که اشتباه شده برای خاطر رفع اشتباه به قرآن تمسک میجوییم، یعنی عمل میشه عمل به قرآن. خب بنابراین این قول دوم که اگر این خصمین هر دو شروع کردن به کلام و سخن گفتن، این قول گفته است که قرعه بین این دو نفر میاندازیم، قرعه به نام هر کدام در آمد به همون عمل میشه. و این قرعه هم میبینیم مثلا در زمان انبیاء سلف، یعنی انبیاء گذشته، قرعه بوده است. در زمان حضرت یونس میبینیم عمل به قرعه شده است و قرعه بوده است. و همچنین در سنین گذشته هم در بعضی از قضایا میبینیم قرعه بوده. مثلا در باره این که مردی برکنم که اینطور بر عهده خود گرفته بود اول مملوکی را که او مالک بشه اون مملوک را آزاد کنه، و سه تا مملوک را وارث شد، یعنی به او رسید. اینجا کدام یکی از این مملوک ها را آزاد کنه؟ اینجا فرمودن قرعه میکشه یغره و بین اما هر کدام که قرعه به نام او درآمد آزاد میکنیم. و زیاد از مواردی است که عمل به قرعه شده است و به وسیله قرعه تعیین میکنن. و باز اگر دو نفر مخاصمه داشته باشن، نمیدونیم حق مال کدامه، فرمودن باز به قرعه تعیین میکنن. و باز فرمودن روایات دیگر از این قبیل داریم، دو تا بچه ای با هم دیگه، یکی شهر و دیگری نکنه مملوکه، خب نمیدانیم مملوکه کدامه حر کدامه، باز تعیینش به وسیله قرعه است. از این قبیل ما روایات راجع به قرعه زیاد داریم، من جمله در موردی که مشکل شد حکم تمسک به قرعه میکنه. و باز از مواردی را که گفتن اونجا هم عمل به قرعه میشه اینه که اگر عده‌ای از طلاب مزاحمت کردن در نزد مدرسی، این عده میگه که ما میخوام از این مدرس درس بگیریم، و اون عده دیگه میگن ما، و در صورتی که جمعشون ممکن نباشه یا عده زیادی برای استفتای از مفتی خوب طلب فتوا کردن، با اینکه وجوب تعلیم و وجوب افتا واجب باشه، خب این مفتی بخواد جماعت اول را جواب بگه یا جماعت دوم، هر دو هم با هم هجوم آوردن پیش مفتی و در آن واحد جمعشون ممکن نیست. اینجا هم فرمودن با قرعه تعیین میکن، لکن در اینجا فقها میفرمان هر دسته ای که اسبق، یعنی مقدمتر آمده، اونا قولشون مقدم. اگر معلوم نشود کدامشون جلوتر آمدن یا نه با هم آمدن، اینجا هم فرمودن قرعه بینشون کشیده میشه، یعنی به سبب قرعه تعیین میشد. حالا اگر چنانچه بخواد این مدرس اینها را یا این مفتی برای یه درس واحد جمعشون بکنه، خب اگر ممکنه تقارب فهم دارن، یعنی فهمشون با هم نزدیکه، فهم ها مثل همه، خب اینجا میتونه در درس همه را جمع بکنه. و الا اگر فهم ها با هم نزدیک نیست، نه. از این فرم گذشتیم. فر بعدی اینه که اگر در صورتی را که هر دو ساکت شدن، این خصمین یعنی این دو نفری که با هم دیگه نزاع دارن، اگر هر دو ساکت شدن، آیا قاضی این حق را دارد به اونها بگه که یکی از شما تکلم کنید یا هر دوتون تکلم بکنید؟ فهمید اگر هر دو ساکت شدن، برای قاضی هم این که حق داره سکوت بکنه قاضی، تا اینکه هر دوشون تکلم بکنه. و اگر خواسته باشد میتونه قاضی بگه که اون کسی که از شما دو نفر مدعیه حرف بزنه، یا نه بگد که شما دو نفر خوب حرف بزنید، یا امر کند به کسی قاضی که به اینا بگو که اینا حرف بزنن، اینا مدعیشون هر کدام حرف بزن. آیا میشه در خطاب این قاضی اختصاص بده خطاب رو به یکی از اینها؟ مثلا بگه که شما حرف بزن، به یکیشون مورد خطاب قرار بده، بگه شما حرف بزن. اینجا میفرمایند خب کراهت داره که اگر مورد خطاب یکی از این دو تا قرار بدهد، این کراهت دارد بر این که به یکی ترجیح بده. اقل ترجیح هم، اقل مراتب کراهت هم همینه که خب یکی رو مورد خطاب قرار داد، معلوم میشه این یکی رو ترجیح بر اون دیگری داده. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان احدهما مسلما والآخر کافرا کان له ان یرفع المسلم على الكافر فی المجلس رفعا سوریا او معنویان کقربه الى الغازی او على یمینه. می فرماید اگر چنانچه یکی از این دو خصمین مسلمان باشد و دیگری کافر باشد، دیروز گفتیم قول مشهور اینه بر قاضی واجب است بین خصمین در کلام، در سلام، در رد سلام، در نظر، در انواع اکرام مساوی قرار بدهد. مشهور چنین فرموده، من تسویه بین خصمین بر قاضی واجب. و اما بعضی از علما مانند سالار و علامه اینا فرموده بودن که تسویه مستحبه ولی واجب نیست. این در صورتی که هر دو مسلمان باشن این خصمین، یا هر دو کافر باشن. حالا اگر یکیش مسلمان شد و دیگری کافر شد چطور؟ اینجا میتوند که تسویه بین خصمین قرار نده، یعنی برای مسلمان بیشتر احترام قائل بشه و برای اون کافر احترام قائل نشه. ولو کان احدهما مسلما، اگر بوده باشه یکی از اون دو خصمین مسلمان و دیگری و الاخر و کافر و اون دیگری کافر باشه، کان له ان یرفعه، می بوده باشه برای قاضی، بوده است برای قاضی اینکه بالا ببرد مسلم رو بر کافر در مجلس، یعنی در موقع نشستن و مسلمون رو جای بالاتر قرار بده و کافر رو جای پستر. رفعن سوره یا یه بالا بردنی که در صورت طرفی ازش استفاده میشه، مثل اون بالای مجلس بشن اون مسلمانه و اون کافره پایین مجلس. او معنویان یا رفع معنوی باشه، در ظاهر نه، این دوتا با هم نشستن مساوی هم نشستن، اما قاضی اون مسلمانه را نزدیک خودش نشونده و اون کافر را دورتر نشونده. او معنوی یا رفع معنوی باشه، یعنی در معنا این ترفیع وجود داره، که قربه الی القاضی، مانند نزدیک بودن اون مسلمان به قاضی. او علی یمینی، یا مسلمانه بر یمین قاضی، طرف راست قاضی بشینه. خب اینجا یه ترفیع معنویه که معلوم میشه قاضی با این مسلمانه میلش بیشتره. کما جلس علی علیه السلام و به جنب شریح فی خصومت له مع یهودی، کما اینکه نشست آقا امیر المومنین درود بر او و تحیت و سلام بر او در جنب و در پهلوی شریح، در خصومتی که برای حضرت بود با یهودی، که یهودی ظاهرن ادعا کرده بود این درعی که حضرت داره مال منه، و یهودی با حضرت سر و صداشون از نظر خصومت بلند شد تا آمدن پیش شوره. شوره خواست برای حضرت احترامی قائل بشه، حضرت فرمود نه، وقتی که متخاصمین میان پهلوی کسی دیگه اینجا باید مساوی هم باشه، یعنی حضرت خودش را مثل احد المتخاصمین فرض کرد. مؤید بر این حرف اینی که از قضایای خود حضرت هم همینطور استفاده می شود، که حضرت حتی احد الخصمین را به عنوان مهمانی مهمان نمی کرد، که نکنه که این مهمانی باعث بشه یه ترفیعی برای این خصم باشه در خصم دیگه. ولذا در روایت هم داره، حالا این روایت هم در وسائل در جلد 18 صفحه 157 نقل کرده، البته چند روایت نقل کرده در باب سوم. روایت اینه که فرمان محمد ابن یعقوب یعنی کلینی نقل کرده است، به سند خودش تا میرسه به سکونی، یعنی سکونی ابی عبدالله علیه السلام، قال قال امیر المومنین علیه السلام من ابتلا بالغزاء فلیواس بینهم فی الاشاره، من ابتلا بالغزاء، امیر المومنین فرمود کسی که مبتلا شده باشه به قضاوت نمودن، یعنی میخواد حالا بین مردم حکم کنه، فلیواس بینهم، باید مواساد و تساوی بیاندازه بین اون متخاصمین را، در توی خصما باشن، بین اون خصما را در فعل اشاره، در اشاره نمودن، و فعل نظر و فعل مجلس، در نگاه نمودن و در نشستن، یعنی بین همه متخاصمین باید مساوی هم مراعات بکنن. البته این روایت را میخوان حمل کنن اونجایی که یکیش مسلمان و و دیگری کافر نباش. یه روایت. روایت دیگه در همین باب سومه، در اینجا روایت به همین سند، به این اسناد، به هذا الاسناد، یعنی به این سند، ان رجلا نزل به امیر المؤمنین علیه السلام فمکث عنده ایاما، یعنی مردی وارد شد با آقا امیر المؤمنین درود بر او، پس مکس و توقف کرد در نزد حضرت چند روزی، یعنی پیش حضرت مون. ثم تقدم الی فی خصومتین که لم یذکر حال امیر المؤمنین علیه السلام، سپس جلو آمد، آمد پیش حضرت درباره خصومت، دشمنی که و عداوتی که و اختلافی که با کسی داشت، لم یذکر که اون خصومتش رو ذکر نکرده بود برای امیرالمومنین علیه السلام. فقال له، حضرت بهش فرمود اخصمون انت، آیا تو خصمی یعنی مخاصمه کنی، با کسی خصومت داری تو؟ قال نه. اون مرد گفت بله، من با کسی خصومت دارم و اختلافه. فقال له اخصمون انت، حضرت بهش فرمود که آیا تو خصومت داری، مخاصمه کننده هستی تو، یعنی با کسی دشمنی داری؟ قال نه. گفت بله. قال تحولا، حضرت فرمود که دیگه کنارگیری کن از ما، دور بشو از ما. فان رسول الله صلی الله علیه و آله نها ان یضاف الخصم الا و معه خصم. ببینید تا چه اندازه مراعات در فصل خصومت لازمه برای قاضی. حضرت نقل میکنن، حضرت بین فرمود که تحول، دیگه کنارگیری کن، دور شو از ما. فان رسول الله، پس به دقیق پیغمبر خدا درود بر او و بر آلش، نها ان یضاف الخصم، نهی فرمود این که مهمون بشه خصم، الا مگر این که و معو خصمو، مگر این که با این خصم اون خصم دیگرش هم باشه. اگر احد المتخاصمین مورد مهمانی واقع شد و ضیافت، اون خصم دیگرش هم باید مورد ضیافت واقع بشه. نکنه که قاضی در این حین مهمانی با یکی از اینها خب میل پیدا کنه و در قضاوت به نفع حکم بشود. پس از این روایات استفاده می کنیم که قاضی باید اگر چنانچه متخاصمین هر دو مسلمانن یا هر دو کافرن، مساوی هم قرار بده. ولذا خود آقا امیرالمومنین هم که میاد، امیرالمومنین خودش رو عدل خصمین حساب میکنه، شوره میخواد براش احترام قائل بشه، حضرت نه نمیپذیره. ولذا عبارت رو ببینید، کما جلس علیون علیه السلام، عبارت مرحوم شهید، کما جلس علیون علیه السلام و به جنب شوریهن فی خصومت الله، کما اینکه نشست و امیرالمومنین درود بر اون به پهلوی شوری در خصومتی که برای حضرت بود با یهودی. و باز می فرمان و ان یجلس المسلمه مع قیام الکافره، باز برای قاضی هست، جایز برای قاضی که اینکه بنشاند مسلمون را با ایستادن کافر، یعنی کافری ایستاده باشه ولی اون مسلمون را بگه بشین. خب این یه احترامیست برای مسلمان و یه منقصتیست برای اون کافره. و هر تجب و تصویت و بین همه فی معدا ذالک، آیا واجب است مساوی انداختن بین اون متخاصمین مسلم و کافر در ما سوای این قیام و جلوس، در ما سوای این اجلاس، مشارله ذالک را اجلاس قرار بدید، یعنی اجلاس مسلم با قیام کافر، آیا واجب است مساوی انداختن بین مسلم و کافر در ما سوای این اجلاس؟ ظاهر العبارت و غیر ها ذالک، ظاهر عبارت مصنف و غیر عبارت مصنف ذالک، یعنی تسویه در محاسبه‌های اجلاس برای قاضی بین مسلم و کافر لازم و یحتمل تعدیه الى غیره من وجوه الاکرام، احتمال داده می شود تعدی نمودن اون عدم تصفیه را الى غیره، تعدی دادن اون عدم تصفیه را به سوی همون که ترفیع هست، اون ترفیع را به سوی غیر آقا اون اجلاس از وجوه اکرام، یعنی هر چیزی که جهاتی که باعث اکرام مسلمان میشه میگیم برای قاضی جایز است که اون مسلمان را برتری بده بر اون کافر، و احتمال داده میشود تعدی نمودن او را یعنی اون عدم تصفیه را و ترفیع را، بالا بردن را به سوی غیر اون اجلاس از وجوه اکرام، از اقسام دیگر اکرام. ولو این که مثلا قاضی وقتی که میخوان اینا وارد بشن به مسلمان اذن دخول بده و با رو گشاده، اما به کافره میخواد اذن دخول بده با رو گشاده اذن دخول نده. خب این ترفیع برای مسلم است و برای کافر منقصت. از این گذشت، آیا در میل قلبی چطور؟ اونجا هم لازم است که بین متخاصمین قاضی مراعات کنه میل قلبی ها، اما در کلام و در سکوت و در سلام و در جواب سلام گفتیم تصفیه بین مسلمان ها لازم، یا اگر هر دو کافرن لازم. حالا اگر آمد و نه میخواد در میل قلبی، فرض کنید به احد المتخاصمین میل قلبی داشته باشه و دیگری نداشته باشه، آیا اینجا هم تصفیه لازمه؟ میفرماند ولا تجب التصفیه بین الخصمین مطلقا فی المیل القلبی، واجب نیست مساوی انداختن بین اون دو نفری که خصومت و دشمنی دارن، مدعی و منکرن، مطلقا. مطلقا یعنی هم از این که اون دو خصم هر دو مسلمان باشن یا اون دو خصم هر دو کافر باشن، در میل قلبی فعل میل القلبی تصفیه واجب نیست. الا غزازت فیل الناقضی رو که نیست نقصی در اون میل قلبی بر ناقص، یعنی بر اون کسی را که به ضرر او نقصان بر او وارد میشه و به ضرر او حکم میشه، و میل قلبی من قصدی برای او نمیاره. ولا ادلال للمتصف، و همچنین نیست این بساطو و یه گشادگی رویی برای کسی که متصف است، یعنی متصف حکم به نفع او میشود. این میل قلبی نه نسبت به اون کسی که ناقصه نقص برای او نمیاره، نه اون کسی که متصف به وصف حقیشه برایم یه انبساط و گشادگی نمیاره، یعنی انبساط و گشاده روی نمیاره. لعدم اطلاع ما ولا غیره ما علیه، به جهت اطلاع نداشتن اون خصمین، اون دو نفر خصمین و نه غیر اون خصمین علیه بر این میل قلبی، چون میل قلبی امریست در باطن، این خصمین از او اطلاع ندارن، دیگری هم اطلاع نداره. نه مستحب و تصویت و فیه مهمگن مستحب بس مساوی انداختن در اون میل قلبی اون مقداری که ممکنه تصویه بیاندازه بین متخاصمین، حتی در میل قلبی قاضی برای اینها فرق قائل نشود. همون روایاتی که خوندیم که الان خوندیم، من ابتلا بالقضاء فلیواسی بینهم فی الاشارت و فی النظر و فی المجلس، از او استفاده میشه. مطلقا کسی که مبتلا به قضاوت شده حتی بین اینها رو مساوی قرار بده و میل قلبی بعده ما نباشه. از این فرق گذشت. فرق بعدی، و ازا بدر احد الخصمین به دعوا سمع منه، در وقتی که مبادرت کرد و یعنی پیشی گرفت یکی از دو خصم به هدان مودن. آیا ببینیم ازش قبول میشه؟ سوم امن شنیده میشد از اون احد الخصمین وجوباً، در که واجب است که ازش بشنویم تلک دعوا، این ادعایی که اون احد الخصمین میکنه. لا جمیع ما یریده منها، نه تمام اونجا که اراده میکند اون احد الخصمین از اون دعواش. ولو قال الاخر، و اگر گفت اون خصم دیگر، کنتو ان المدعی، اون خصم دیگه گفت مدعی من بودم نه او بوده، او خودش جلو انداخته و پیشی گرفته مبادرت کرده، لم یلتفت الی، التفات به سوی اون دیگری نمیشه حتی تنتهی تلک الحکومت، تا اینکه منتهی بشد این حکومت، یعنی این حکومت به پایان برسه، بعد یه حکم دیگری و دومی، اون وقت قول او، اون قول دومی بینیم ادعاش چیه. ولوب تدر معن، حالا اگر آمدن و هر دو با هم مبادرت کردن، یعنی این خصمین شروع کردن با هم دیگه حرف زدن و ادعا کردن، آیا از کدام از هر دوشون قبول کنیم؟ خب هر دو دارن حرف میزنن، کدام مدعی کدام منکره؟ البینه تو علی المدعی ولی یمینه علی من انکر، ما الان نمیدونیم مدعی کدام منکر کدام، چیکار بکنیم اینجا؟ میفرمان اونی که طرف راست صاحب نشسته از او قبول میشه، اما از اون دیگری قبولش نمی کنیم، از او میشنویم از اون دیگری نمیشنویم. بعد یه قول دیگه که اینجا قوره بگشن، ولرب تدرامن، اگر چنانچه مبادرت کردن و سبقت و سرعت کردن این خصمین با هم، سوم امن الذی علی یمین صاحبهی، شنیده میشد اون کسی که بر طرف راست رفیق خودش هست، البته دعوان واحده، یه ادعا رو ما ازش میشنویم. سوم ادعو الاخر، سپس شنیده میشود اون ادعای دیگری ها، اون دعوای دیگری هم شنیده میشه. دلیل این مطلب در روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، برای روایت محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله، اون روایت اینه در وسائل در جلد 18 صفحه 160 و باب 5 از ابواب آداب قاضی، روایت اینه و به اسنادی، یعنی به اسناد شیخ، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی راوی محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله ان یقدم صاحب الیمین فی المجلس بالکلام، قضا یعنی حکم فرمود، در اول قضا گفتیم قضا معانی متعددی داره، یکی از معانیش معنی حکمه و بحث ما هم در کتاب قضا همین حکم و فصل خصومت بین مردمه. قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی حکم فرمود پیغمبر خدا درود بر او و بر آلش، ان یقدم این که مقدم داشته بشه، صاحب الیمین اونی که طرف راست صاحب یمینی طرف راست فل مجلس در مجلس مقدم داشته میشه، به کلام یعنی اونی که طرف راست او شروع کند به حرف زدن. پس از این روایت محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه استفاده میشه، اون طرف راست صاحب او ادعاش قبول و از او شنیده میشه. این یک قول که مشهور همین دمیه، و قیل یقرع بینهما، قول دیگر این که قرعه انداخته میشد بینهما، یعنی بین این دو نفری را که متخاصمینی که هر دو با هم شروع کردن. خب حالا ما که نمیدانیم مدعی کداممون که کدامه، هر دوشون هم که با هم شروع کردن، حالا قاضی حرف اینه گوش کنه یا حرف اونه گوش کنه یه مشکل شد. چیکار میکنیم؟ قرعه میاندازیم. یعنی قرعه به نام هر کدام در آمد، مثلا یکی رو به عنوان مدعی و دیگری به عنوان منکر، هر کدام به اسم مدعی در آمد، خب او شروع میکنه به سخن گفتن. و اما روایات قرعه، این روایات قرعه همونطوری که اشاره کردیم، مرحوم صاحب وسائل در همین جلد 18 از وسائل صفحه 187 باب 13 از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا، روایات قرعه، روایاتی که مربوط به قرعه است، این روایات را نقل کردند. ولو این که مورد روایات در موارد مختلف هم هست، غریب در این باب روایات قرعه، غریب 22 روایت راجع به قرعه در همین باب از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا باب 13 باب الحکم بالقرآن فی الغذای المشکله و جملتن من مواقعها و کیفیتها، قریب 22 روایت در اینجا نقل شده. مثلا ببینید، من به عنوان نمونه، البته این روایات قرعه را حتی عده‌ای از اهل علم اینا مدرک میخواستن برای این مدرک قرعه که کجا پیدا میشود، خب این روایات بهترین مدرک است برای ما. و تعبیرات روایات هم مختلفه، اگرچه روایات نبویه هم داریم، در جای دیگر هم روایاتی راجع به قرعه نقل شده. مثلا یه روایت راجع به قرعه مراتون میخونم، ببینید، به وسیله قرعه تعیین کردن محمد ابن الحسن، یعنی مرحوم شیخ الطائفه، به اسناده، یعنی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی عن الحلبی، از حلبی نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، قال، امام صادق فرمان، اذا وقع الحر و العبد و المشرک على امرأة فی طهر واحد، اذا وقع الحر و العبد و المشرک على امرأة فی طهر واحد و دعو الولد اقرع بینهم و کان الولد للذی یقرا. و این یه روایت می فرمان در وقتی که واقع شد، وقوع در روایات البته معانی متعدده ای دارد، ولی یکی از معانی که نوعاً هم خوب قرینه هم بر طبقش هست که وقوع گاهی میگن کنایه از وطیو و عمل ازدواجیه، در یعنی عمل زناشوییه، در وقتی که واقع بشود هور و عبد و مشرک بر یه زنی در طهر واحد، یعنی در یک طور این سه نفر با این زن خب جدا جدا جمع شدن، هور جدا، عبد جدا، مشرکم جدا، اون وقت از این زن یه بچه‌ای پیدا شد، بچه‌ای به دنیا آمد، آیا این بچه مال اون هر مرد آزاده یا مال اون عبده یا مال اون مشرکه؟ ود اول ولده، و هر کدام از اینا، هر سه نفرشون اینا ادعای ولد کردن، او میگه بچه مال منه، اون دیگری میگه مال منه، اون میگه مال منه. اینجا چکار کنیم؟ بچه رو به کی بدیم؟ در این روایت داره اقرأ بینهم، اینجا قرعه کشیده میشد بین این سه نفر. و کان الولد للذی یقرأ، و می بوده باشه بچه برای اون کسی که قرعه به نامو اصابت میکنه. و کان الولد للذی یقرأ، قرعه برای به نام اون کسی که در آمد، این بچه هم مال اوه و به نفع او حکم میشه. این یه روایته. از این قبیل ما روایات زیاد داریم، ولی چیزی که هست اینه که در این روایات داره بعضیش والقرعت و سنتون، من مضمون بعضی از روایات رو براتون میخوانم. در بعضی از این روایات داره والقرعت و سنتون، قرعت خودش یه دستوریست و به طوری را که برای ما از طرف شهر رسیده است. یا مثلا مضمون یه روایت دیگر، باز روایت یازدهمی این باب است، روایت اینه که فرمود از ابی الحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام راوی میگه من سوال کردم، حضرت برای من فرمود کل مجهولین ففیه القرآن، هر مجهولی در اون مجهول قرآن هست. خب در اینجا گفتن قرآن به نام هر کدام افتاد اون وقت مجهول ثابت میشه. کل مجهولین، پس مضمون این روایت اینه، کل مجهولین ففیه القرآن، هر مجهولی در او قرآن هست. پس معلوم میشه که یه مضمون روایت هم قرآن در جای مجهول هم به کار برده میشه. و باز مانند این روایات از این قبیل روایات زیادی در این باب نقل شده است. ولی چیزی که هست برای خاطر این که ما به این خاندان بیشتر آشنا بشیم و از غیر این خاندان که علم در نزد اونها نیست کنارگیری کنیم، شما ببینید یه قضیهی در همین روایات باب قرآن نقل شده. من برای خاطر این که ذهن ما روشن‌تر بشه به این خاندان و آشناتر بشه، من این روایت رو براتون میخوانم. اگرچه از یک جهت از بحث ما خارجه، ولی از جهت دیگه چون راجع به قرآن هست مربوط به بحث ما. مثلا در روایت هفتم همین باب سیزدهمی که الان براتون نقل کردیم راجع به روایات قرآن، روایتی نقل کرده از روایت هفتم این باب، عن حماد عن المختار قال دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله علیه السلام، اون مختار میگه که ابو حنیفه بر امام صادق سلام الله علیه داخل شد، در همین روایات باب قرآن. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، برای اینکه حضرت روشن کنه بر این که خوب اینا فتوایی که میدن فتوا به غیر ما انزل الله میدن، وارد نیستن. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، فرمود برای ابی حنیفه، ابو عبدالله کنیه امام صادق سلام الله علیه، ابو عبدالله علیه السلام ما تقول فی بیتن، چه میگویی تو درباره خانه ای که سقط علی قومی، اون خانه افتاده سقوط کرده بر قومی. فبقی منهم صبیان، پس باقی مونده از اون قوم صبیان، یعنی دو تا بچه ای از اون قوم مونده، مردم همه مردن و این دوتا بچه مونده، احدهما حر و الاخر مملوک لصاحبه، یکی از اون دو بچه حر آزاده و دیگری مملوک برای صاحبشه. فلم یعرف الحر من العبد، پس شناخته نشد از حر از من. همیدانیم این دو تا بچه کدامش حره کدامش آزاده. حالا شما ببینید فتوایی که ابو حنیفه در این مسئله داده، ببینید چه جواب گفته. امام صادق ازش سوال میکنه، خانه سقفی بر قومی افتاد و خراب شد، باقی موندن از اون قوم دو تا بچه، یکی از اونها حر آزاده و دیگری مملوک است برای صاحبش. فلم یعرف الحر من العبد، و شناخته نشده از حر از عبد. نمیدانیم حر کدامه عبد کدامه. فقال ابو حنیفه، پس گفت ابو حنیفه، یعتق نصف هازا و نصف هازا. گفت نصف این بچه آزاد میشه، نصف اون بچه، چون ما نمیدانیم آیا هور این بچه هست یا اون بچه هست. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادقی که دریای علم است درود بر او و بر اهل بیت او، امام صادق فرمود، فقال ابو عبدالله علیه السلام، لیسه کذالک، اینجور نیست که تو میگی نصف این بچه هر باشد نصف دیگری آزاد باشه، بلکه ولکنهو یقرع بینهما، ولکن قرعه گشیده میشه بین این دوتا سبی. فمن اصابده القرعه تو فهو الحر، بر هر کسی که پس هر کسی که اصابت کرد و رسید او رو قره، یعنی قره به نامش در آمد، فهو الحر، پس او حر است و آزاده. و یعتق هازا فیجعل مولا لهازا، آزاد میشه اون، پس قرار داده میشه مولا برای این. پس امام صادق سلام الله علیه از ابی حنیفه سوال میکنه، ولی حکم رو امام صادق به سبب قرعه ثابت می کند. پس نتیجه چه میشه؟ قرعه بنابر نقل این روایت برای ما مدرکی میشه در هر مورد اشتباه ما بتونیم به قرعه تمسک بکنیم. ولذا مرحوم شهید که اشاره میکنه وقیل یقرع بینهما لورود حال کل مشکلن، اشاره است به این روایاتی که در باب قرعه هست. وقیل قول دیگه گفته شده قرعه کشیده میشد بین این خصمین، این دو نفر خصمین، لورود اون قرعه برای هر کار مشکل. و هازا منه، و این مورد که هر دو شروع کردن به حرف زدن، منه از اون مورد مشکله. و مثله ما لا تزاحمت طلبت عند مدرسین و المستفتون عند المفتی ما وجوب التعلیم و الافتائه. و مانند این متخاصمین، مثل این مورد متخاصمین میمانه اونجایی که اگر مزاحمت کنن طلبه در نزد مدرسی، دو دست آمدن، او میگه برای ما درس بگو، او میگه برای ما درس بگو، جمعی شده ممکن نیست. یا مستفتون، اونا که طلب فتوا کردن، این دل مفتی، دو دست آمدن، اینا میگن برای ما بگو، اونا میگن برای ما. ما وجوب تعلیم و الافتاء، با وجوب اینکه تعلیم و یاد دادن واجب باشه و فتوا دادن واجب باشه، لکن هنا یقدم الاسبق، لکن در اینجا مقدم میشه اونی که سابق تره، یعنی هر کدام جلوتر آمدن اون مقدم بر دیگریه.
خب فعین جهلا، اگر مجهول و معلوم نشد کدامشون جلوتر آمدن، او جا اومن یا آمدن اون هایی که طلب فتوا کردن یا اون طلبا با هم آمدن، اقره بینهم اینجا قره کشیده میشد بین اون طلبا و اون مستفتون، ولی او جمعهم علا درس واحد، اگر جمع کنون مدرس اونها را بر یک درس واحد، مع تقارب افهامهم، با اینکه نزدیک باشه فهم های اون طلبه ها، جازه، در این صورت جایزه، و الا و اگر فهم هاشون غریب به هم نیست، فلا جایز نیست در درس واحد جمع بشن. سینه یک، سوال اول، آیا بین مسلم و کافر ترفیع قائل شدن برای قاضی جایز است یا نه؟ تعیین فرمایید. سوال دوم، تسویه بین خصمین در میل قلبی، تسویه بین خصمین در میل قلبی برای قاضی واجب است یا نه؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، اگر خصمین هر دو با هم شروع کردن، حکم چیست؟ و روایت محمد ابن مسلم، آیا دلیل برای قول اول است یا دوم؟ تعیین فرمایید.